صفحه 306. در نهایت نفس عمیقی کشید و پاسخ داد. دوشیزه عزیز، متاسفم که باید بگویم به هیچ وجه نمیتوانم سوالاتتان را پاسخ دهم. او با تعجب بانگ زد. به هیچ وجه دکتر برویر؟ نمیفهمم. واقعیت مرا در نظر بگیرید. گرچه سوالات شما همگی معقول است، ولی پاسخ به آنها به معنای رعایت نکردن حریم خصوصی بیمارم است. این جمله به این معناست که او بیمار شما است و شما هنوز او را میبینید؟ افسوس که حتی این سوالتان را هم نمیتوانم پاسخ دهم. لوک به تدریج متغیر میشد گفت، ولی موضوع در مورد من فرق میکند. من نه بیگانم و نه طلبکارانش. در اینجا انگیزه سوال کننده اهمیتی ندارد. آنچه مهم است حق بیمار برای حفظ اسرارش است. ولی ما با یک مورد عادی مراقبت پزشکی روبرو نیستیم. همه این برنامه نقشه من بود. مسئولیت آوردن نیچه نزد شما برای درمان ناامیدیش با من است. یقینا این حق من است که از نتیجه کوششم مطلع شدم. بله، مانند این است که آزمونی را طراحی کنید و بخواهید از نتیجهش مطلع شوید. دقیقاً. شما می‌خواهید من را از تو این حقی محروم کنید؟ ولی اگر بگویم که این کار همه آزمون را به خطر می‌اندازد چه؟ چطور چون این چیزی ممکن است؟ به قضاوت من در این مورد اعتماد کنید. به خاطر داشته باشید که شما مرا انتخاب کردید، چون مرا متخصص این کار می‌دانستید. پس ازتون می‌خواهم با من مانند یک متخصص رفتار کنید. ولی دکتر بویر، من ناظر یا تماشاگر بی‌طرف این اتفاق نیستم که با کنجکاوی بیمارگونه بخواهم از سرنوشت قربانی مطلع شدم. نیچه برای من مهم بوده و هست. به علاوه همانطور که قبلا گفتم، در مورد پریشانی او احساس مسئولیت می‌کنم. صدایش تیزتر شد. من حق دارم بدانم. بله، ناراحتی را حتی در صدای شما حس می‌کنم. ولی به عنوان یک طبیب، باید اول به بیمارم بیندیشم و خود را با نیازهایش هماهنگ کنم. شاید روزی که به نقشه خود برای پزشک شدن جامعه عمل پوشاندید، وضع من را بهتر درک کنید. و پریشانی من هیچ ارزشی ندارد؟ من از پریشانی شما پریشان می شوند، ولی کاری از دستم بر نمی آید. باید پیشنهاد کنم از دیگری کمک بگیرید. ممکن است نشانی نیچه را به من بدهید؟ تنها از طریق اوبربک می توانم به او تماس بگیرم که ممکن است نامه هایم را به او نرساند. بالاخره برویر از پافشاری لوسالوم خشمگین شد و موضع روشن‌تری اتخاذ کرد. شما درباره وظیفه پزشکان در برابر بیمارانشان سوالات سختی مطرح می‌کنید. من را به ناچار در موقعیت‌های قرار می‌دهید که برایشان آمادگی ندارم. ولی حالا معتقدم که نمی‌توانم چیزی به شما بگویم، نه درباره نشانیش، نه موقعیتش، نه حتی در این باره که آیا هنوز بیمار من هست یا خیر. و درباره بیماران تو چیز سالومه از جا برخواست و ادامه داد، دیگر باید به کسانی که در انتظارم هستند برسن. وقتی لوسالومه هم داشت از جا برمیخواست، برویر نامه هایی را که آورده بود به دستش داد. باید اینها را به شما بازگردانم. علت آوردنشان را درک میکنم. و اگر همانطور که خودتان میگویید، نامتان هم برای او زهر است، راهی برای استفاده از این نامه ها موجود نیست. معتقدم حتی خواندنشان هم درست نیست. لو به سرعت نامه ها را گرفت، لوله کرد و بدون یک کلمه حرف خارج شد. برویر ابروانش را صاف کرد و دوباره بر صندلی نشست. آیا این آخرین باری بود که لو سالومه را می دید؟ شک داشت. وقتی خانم بکر وارد شد و پرسید که آیا می تواند آقای ففرمان را که در اتاق انتظار به شدت سرفه می کرد به داخل راهنمایی کند یا نه، برویر از او خواست چند دقیقه صبر کند. پاورقی ففرمان PFEFFERMAN ادامه مد. تا وقتی بخواهید صبر می‌کنم دکتر بویر، فقط به من اطلاع دهید. شاید یک فنجان چای داغ بد نباشد. ولی او سرش را به علامت نفی تکان داد و بعد وقتی دوباره تنها ماند چشمانش را به امید استراحت بست. ولی تصاویر برتا هجوم آورد. صفحه 309-18 برویر هرچه بیشتر به ملاقات لوسالومه میاندیشید خشمگین تر میشد. خشمش نه متوجه او که متوجه نیشه بود. تنها احساسی که میتوانست نسبت به لو داشته باشد ترس بود. تمام مدتی که نیچه او را به دلیل دل مشغولیش با برتا سرزنش میکرد و آن را تقضیه از آبشخور شهوت و یا جستجوی ذهن در میان زباله ها مینامید، خود به تقضیه حریصانه و جستجوی مشابه مشغول بود. نه، اون نباید حتی یک کلمه از آن نامه ها را میخواند. ولی به موقع به این فکر نیفتاده بود و حالا نمیدانست با آنچه دیده و خوانده چه کند. هیچ. از نامه ها و از ملاقات لوسالومه نمیتوانست سخنی به میان آورد. عجیب این که او و نیچه در این دروغ مشترک بودند و هر یک سعی داشت لوسالومه را از دیگری پنهان کند. خود این پنهانکاری همانقدر که او را تحت تاثیر قرار میداد، نیچه را هم متاثر میکرد. آیا نیچه هم احساس تبهکاری یا گناه داشت؟ آیا میشود از این احساس گناه به سود نیچه استفاده کرد؟ شنبه صبح پرویر هنگام بالا رفتن از پلکان مرمرین و تا رسیدن به اتاق شماره 13 با خود میگفت که احتیاط کن. به فکر حرکتی افراطی نباش. اتفاق مهمی در شرف وقوع است. ببین تنها در عرض یک هفته چقدر پیشرفت کرده ایم. پرویر بلافاصله پس از اتمام معاینه مختصرش به نیچه گفت: فریدریش، من دیشب رویای عجیبی در موردت دیدم. خواب دیدم در آشپزخانه یک رستوران هستم. آشپزها با شلختگی روغن زیادی کف آنجا ریخته بودند. من لغزیدم و یک تیغ صورت تراشی از دستم به زمین افتاد و در شکاف کف فرو رفت. بعد تو آمدی، اما شبیه خودت نبودی. لباس یک ژنرال را به تن داشتی، ولی می دانستم تو هستی. خواستی در بیرون آوردن تیغ به من کمک کنی. گفتم این کار را نکن، داری تیغ را بیشتر به داخل می رانی. ولی ادامه دادی و تیغ بیش از پیش در شکاف فرو رفت. تیغ در شکاف گیر کرده بود و هر بار می خواستم آن را بیرون بکشم، انگشتانم را می برید. مکسی کرد و نگاه مشتاق خود را به نیچه دوخت. نظرت درباره این رویا چیست؟ خودت درباره‌اش چه فکر می کنی یوزف؟ بیشترش مثل بیشتر رویاهایم بی‌معنی است، ولی بخشی که در ارتباط با توست باید معنی دار باشد. آیا هنوز می توانی رویا را در ذهنت ببینی؟ گویف سری به تایید تکان داد. به نگاه کردن ادامه بده و در بارش به بخاری پاکنی بپرداز. گویف مردد بود و وحشت زده به نظر می رسید. ولی بعد سعی کرد تمرکز کند. بگذار ببینم، من چیزی را می اندازم. تیب صورت تلاشیم را و بعد تو از راه می رسی. در لباس یک جنرال. بله، در حالی که مثل یک جنرال لباس پوشیده ای از راه می رسی و سعی می کنی کمکم کنی، ولی کمکی نمی کنی. در واقع کار را بدتر می کنم. تیغ را عمیق‌تر فرو می برم. خب، همه اینها با چیزی که این مدت بیان کردم مطابقت دارد. همه چیز رو به وخامت است. وسواسم در مورد برتا، تجسم خانه در حال سوختن و بیخوابی. باید روشمان را تغییر دهیم. و چرا من در لباس جنرال ظاهر شدم؟ خب، تفسیر این بحث ساده است. این لباس نشانه منش مغرورانه، سخنان شاعرانه و بیانیه هایی است که صادر می کنی. رویر با جسارتی که از اطلاعات جدید لوسالومه در خود می یافت ادامه داد: این مثلا نشانه این است که مایل نیستی در یک امر زمینی به من بپیوندی. برای مثال، مشکل من با برتا را در نظر بگیر. من به دلیل ارتباط کاریم با بیماران می دانم که چقدر مسائل عشقی در رابطه با جنس مخالف شایع است. در واقع کسی نیست که درد عشق را نچشیده باشد. گوته همین را می دانست و به همین دلیل غم‌های ورتر جوان تا این اندازه نیرومند است. بیماری عشق او چیز حقیقی را در انسان تحت تاثیر قرار می دهد. پاورقی گوته GOETHE 1794 تا 1832 یوهان ولفگانگ فون گوته، نویسنده، شاعر و فیلسوف بزرگ آلمانی که برجسته‌ترین شخصیت ادبی دوره رمانتیک آلمان به شمار می‌رود. مترجم. غم‌های ورتر جوان، نام کتابی از گوته که قهرمان آن ورتر در نهایت دست خود کشی می‌زند. مترجم. ادامه مد. حتما این اتفاق برای تو هم افتاده است. چون پاسخی از نیچه نگرفت، بیشتر او را تحت فشار قرار داد. حالا هم شرط ببندم که تو هم تجربه مشابهی داشته ای. چرا آن را به من در میان نمی گذاری تا با هم برابر شدیم و به صحبت صریح در این مورد بنشینیم؟ تا دیگر ژنرال و سرباز و قدرتمند و ناتوان در میان نباشد. آه متاسفم یوزف. من پذیرفته بودم که در مورد قدرت صحبتی نکنم، حتی اگر مسئله قدرت چنان واضح و روشن باشد که زندگی ما را هدف قرار دهد. در مورد عشق سخنانت را انکار نمی کنم. انکار نمی کنم که همه ما و من نیز درد آن را چشیده ایم. نیچه ادامه داد. به ورته جوان اشاره کردی، ولی بگذار کلمات گوته را به تو یادآوری کنم. مرد باش و از کسی جز خیش پیروی نکن، جز خیش. می دانی این جمله را به چاپ دوم اضافه کرد، زیرا بسیاری از مردان جوان به پیروی از ورته دست به خودکشی زده بودند. نه یوزف، نکته مهم در اینجا این نیست که من روش خود را به زبان آورم، بلکه این است که تو را یاری کنم تا با روش خیش از عهده ناامیدیت برایی. و در مورد تیغ موجود در رویا چه داری بگویی؟ برویر تأمل کرد. اعتراف نیچه به اینکه او هم درد عشق را حس کرده رازگوی بزرگی بود. آیا باید بیش از این او را ترغیب کرد؟ نه، فعلا کافی. اجازه داد توجهش به خودش بازگردد. علت وجود تیغ را در رویا نمی‌دانم. قوانین ما را به یاد بیاور یوزف. سعی نکن استدلال کنی، فقط به بخاری پاکنی بپرداز. هرچه به فکرت می‌رسد به زبان بیاور. چیزی را از قلم نینداز. نیچه تکیه داد، چشمانش را بست و منتظر پاسخ برویر ماند. تیغ. دیشب یکی از دوستانم را دیدم، چشم‌پزشکی به نام کارکالر که کاملا صورتش را می تراشد. پاورقی کارکالر CARLKOLLER 1857 تا 1944 چشم‌پزشک آمریکایی چک تبار که با معرفی کوکائین به عنوان بی‌حس کننده موضعی در سال 1884 بی‌حسی موضعی مدرن را بنیان نهاد. او در دوره عمومی در بیمارستان عمومی وین با فروید هم دوره بود. مترجم ادامه مد. امروز صبح فکر کردم ریشم را بتراشم، ولی من خیلی وقتها به این موضوع فکر میکنم. ادامه بده. تیغ مچ دست. بیماری دارم، مرد جوانی که از همجنسگرایی خود افسرده شده بود و چند روز پیش هر دو مچش را با تیغ برید. امروز باید به ایالتش بروم. نام او هم اتفاقا یوزف است. گرچه من به زدن رگ دستم فکر نمی کنم، ولی همانطور که قبلا هم به تو گفتم به خودکشی فکر می کنم. تنها در حد یک فکر است و نقشه‌ای در پی ندارد. احساس می کنم از اقدام به کشتن خود بسیار دور هستم. احتمالاً چیزی بیشتر از فکر سوزاندن خانواده‌ام در آتش یا بردن برتا به آمریکا نیست. با وجود این بیش از پیش به خودکشی می اندیشم. نیچه تذکر داد. همه متفکران بزرگ به خودکشی می اندیشند. این فکر مایه تسلی ما در گذر از شب و تاریکی است. چشمانش را گشود و به سوی برویر برگشت. گفتی باید راه دیگری را برای کمک به تو بیازماییم. چه راهی؟ حمله مستقیم به وسواسم. وسواس در حال نابود کردن من و ستاندن همه زندگیم است. من در اکنون زندگی نمی کنم. در گذشته یا آیندهی روزگار می گذرانم که هرگز نخواهد آمد. ولی دیر یا زود وسواس تو تسلیم می شود یوزف. طرح من کاملا دقیق است. واضح است که پشت این وسواس ها ترس های ابتدایی وجودی خوابیدن. روشن است که هرچه فریح تر به این ترس ها بپردازیم وسواس ها قوی تر می شود. نمی بینی که وسواس توجهت را از این حقایق ژرف زندگی بر می گرداند؟ این راه تنها راهی است که ترس‌های تو را تسکین می‌دهد. ای فریدریش، در این زمینه توافق داریم. من به دیدگاه تو علاقه‌مند شدم و به صحت طرحت معتقدم. ولی حمله مستقیم به وسواس‌های من به معنی از اعتبار افتادن این طرح نیست. یک بار وسواس مرا به قارچ یا علف هرزه تشویق کردی. موافقم و ضمناً قبول دارم که اگر مدت‌ها پیش ذهنم را جور دیگری پرورش می‌دادم، این وسواس در وجودم ریشه نمی‌دوان. ولی حالا اینجاست. باید ریشه کن و بیرون کشیده شود. راهی که تو در پیش گرفته‌ای بیش از حد آهسته است. نیچه روی صندلی‌اش جابجا شد. معلوم بود از انتقاد برویر پریشان شده است. پیشنهاد خاصی برای ریشه کن کردنش داری؟ من اسیر وسواسم. این وسواس هرگز به من اجازه فرار نمی‌دهد. به همین دلیل است که از تجربه تو در مواجهه با چنین دردی و روش‌هایی که برای فرار از آن در پیش گرفته‌ای می‌پرسم. نیچه پاسخ داد: ولی این دقیقا همان کاری بود که می‌خواستم هفته پیش انجام دهم. زمانی که از تو خواستم از فاصله دور به تماشای خودت بنشینی. یک چشم‌انداز وسیع همواره از شدت مصیبت می‌کاهد. اگر به اندازه کافی صعود کنیم به ارتفاعی می‌رسیم که در آن مصیبت دیگر مصیبت بار جلوه نمی‌کند. برویر بیش از پیش ناراحت می‌نمود. بله بله بله، این را با منطقاً درک می‌کنم، ولی فریدریش، این جمله ارتفاعی که مصیبت در آن دیگر مصیبت بار جلوه نمی‌کند به تنهایی حال مرا بهتر نمی‌کند. اگر عجول به نظر می‌آیم مرا ببخش، ولی میان دانستن چیزی از راه خرد و درک احساسی آن چیز بسیار فاصله است. اغلب شب‌ها در بستر بیدار می‌مانم و فکر مرگ مرا می‌ترساند. در این حال گفته لوکرتیوس را با خود تکرار می‌کنم: جایی که من هستم مرگ نیست، جایی که مرگ هست من نیستم. این جمله به غایت منطقی و به طرز انکارناپذیری درست است، ولی وقتی حقیقتاً ترسیدم به کارم نمی‌آید. اصلاً ترسم را فرو نمی‌نشاند. اینجاست که فلسفه کم می‌آورد. تدریس فلسفه و به کار بردن آن در زندگی دو مقوله متفاوت است. مشکل اینجاست یوزف که هرگاه منطق را کنار بگذاریم و از توانایی‌های دیگر برای تاثیرگذاری بر انسان‌ها کمک بگیریم، انسانی پست‌تر و حقیرتر آفریده‌ایم. وقتی می‌گویی چیزی می‌خواهی که به کارت بیاید، منظورت این است که چیزی می‌خواهی که بر احساسات تاثیر بگذارد. خب، متخصصان این کار موجودند و آنها که هستند؟ کشیشان. آنها بر راز تاثیرگذاری آگاهند. با موسیقی‌های تلقین کننده تدسی می‌کنند. با برج‌های سر به فلک کشیده و سردرهای بلند کلیسا ما را چون کتوله‌های می‌نمایانند. شهوت اطاعت را تبلیغ می‌کنند. هدایت فوق طبیعی، حمایت در برابر مرگ و حتی بی‌مرگی را به انسان‌ها عرضه می‌کنند. ولی حاصل کارشان را نگاه کن. اسارت مذهبی، تکریم ضعفا، رکود، بیزاری از جسم، شادی و دنیا. نه، نمی‌توانیم از چنین روش‌های آرامبخش ضد بشری استفاده کنیم. باید راه بهتری برای تقویت نیروی منطقمان بیابیم. برویر پاسخ داد: صحنه پرداز ذهن من، همان که تصمیم می‌گیرد تصاویری از برتا و خانه در حال سوختنم را به سوی من بفرستد، چنان منطق پذیر به نظر نمی‌آید. نیچه مشت بسته اش را در هوا تکان داد و گفت: ولی مطمئناً متوجه هستی که این مسئولیت‌های ذهنی واقعیت ندارد. تصویری که تو از برتا داری و حاله عشق و جذابیتی که او را در بر گرفته است، هیچ یک در واقع وجود ندارد. این اشباه پست بخشی از واقعیت ملموس نیست. هرچه می‌بینیم و همینطور همه دانش ما نسبی است. ما خود تجربه خود را می‌سازیم و این توانایی را داریم که دست ساخته خیش را به دست خیش نابود کنیم. برویر دهان گشود تا به این نصیحت‌های بیجا اعتراض کند، ولی نیچه به او فرصت نداد. بگذار منظورم را واضح‌تر بیان کنم، یوزف. من دوست فیلسوفی داشتم به نام پولره. هر دو معتقدیم خدا مرده است. او نتیجه می‌گیرد که زندگی بدون خدا بی‌معناست و چنان پریشانی بر او حاکم است که در فکر خودکشی است. برای آن که خیالش راحت باشد، همیشه یک شیشه کوچک حاوی زهر در یقه‌اش حمل می‌کند. ولی برای من بی خدایی به معنای وجد و شرف است. با آزادی خود اوج می‌گیرم. به خود می‌گویم اگر خدایان زنده بودند، دیگر چه چیز را می‌شد آفرید؟ منظورم را متوجه می‌شوی؟ یک موقعیت، یک داده مشخص و رسیدن به دو واقعیت متفاوت. برویر چنان محزون در صندلی‌اش فرو رفته بود که دیگر اشاره نیچه به پولره هم شعفی در او برنیانگیخت. قرولند کنان گفت: ولی حرف من این است که این مباحث تأثیری بر من نمی‌گذارد. این فلسفه بافی‌ها به چه درد می‌خورد؟ حتی اگر خود واقعیت را بسازیم، ذهن ما طوری برنامه‌ریزی شده که این موضوع را از ما پنهان کند. نیچه معترضانه گفت: ولی به واقعیت خودت نگاه کن. با یک نگاه دقیق می‌فهمی که چقدر موقتی و مزخرف است. به معشوقت، این برتای چلاق نگاه کن. هیچ مرد معقولی نمی‌تواند او را دوست بدارد. تو میگویی او اغلب کر میشود، چشمانش پیچ بر میدارد و بازو شانه‌هایش به هم گره میخورد. نمیتواند آب بنوشد، راه برود و یا صبحا آلمانی حرف بزند. گاه به انگلیسی و گاه به فرانسه تکلم می کند. آدم نمی داند چطور باید با او صحبت کند. باید مثل رستوران ها اعلان نصب کند و زبان روز را در آن مشخص کند. پاورقی زبان روز لانش دو جو LANGUEDUJOUR ادامه ایمد. ترسوب چهره نیچه را که از شوخی خود خوشش آمده بود روشن کرد. ولی پرویر لبخند نزد. بیش از پیش در هم رفت. چرا اینطور به او توهین میکنی؟ هرگز نامش را بدون بکار بردن لفظ چلاق به زبان نیاورده ای. فقط چیزی را تکرار میکنم که تو برایم تعریف کرده ای. درست است که او بیمار است، ولی بیماری همه چیز او نیست. زن بسیار زیبایی است. با او در خیابان قدم بزن، ببینی که سرها را به سوی خود برمیگردانند. باهوش، با استعداد و بسیار خلاق است. نویسنده توانا، منتقد زیرک آثار هنری، مهربان، حساس و به عقیده من دوست داشتنی است. فکر نمی کنم تا این حد دوست داشتنی و حساس باشد. عشقی را که به تو دارد در نظر بگیر. قصد دارد تو را از راه به در کند و به زنا بکشاند. برویر سرش را به نشانه نفت تکان داد. نه این حقیقت نه. نیچه حرفش را برید. اوه بله اوه بله نمیتوانی انکار کنی. از راه به در بردن واژه صحیحی است. او به تو تکیه میکند و تظاهر میکند نمیتواند راه برود. سعی دارد زندگی زناشویی‌اش را نابود کند. با تظاهر به باردار شدن از تو را مورد استهزای عموم قرار میدهد. آیا این عشق است؟ چون این عشق را از من دریغ کن. من عادت ندارم به بیمارانم حمله کنم، دربارشان قضاوت کنم یا به بیماری هایشان بخندم. فریدریش، به شو اطمینان می دهم این زن را نمی شناسی. خدا را به خاطر این موهبت شکر می کنم. من هم زمانی کسی مانند او را می شناختم. باور کن یوزف، این زن عاشق تو نیست. او می خواهد تو را نابود کند. نیچه جمله آخر را با حرارت و در حالی که با هر کلمه ضربه‌ای بر دفترش می‌زد به زبان آورد. تو بر اساس شناختی که از زنان دیگر داری درباره‌اش قضاوت می‌کنی، ولی در اشتباهی. هر کس او را می‌شناسد مانند من فکر می‌کند. از ریشخند او چه عایدت می‌شود؟ تو در این مورد هم مانند بسیاری موارد پایبند پرهیزگاریت هستی. تو هم باید یاد بگیری که ریشخند کنی. سلامتی در این است. وقتی صحبت از زنان است خیلی بی‌رحم می‌شوی فریدریش. و تو یوزف، در این مقوله بسیار دلرحمی. چرا باید به دفاع از او ادامه دهی؟ پرویر که دیگر آشفته‌تر از آن بود که طاقت نشستن داشته باشد، برخاست به طرف پنجره رفت. نگاهی به باغ انداخت و مردی را دید که با پانسمانی بر چشم، در حالی که با یک دست بازوی پرستار و با دست دیگر عصایش را می‌فشرد و بر راه پیش رویش می‌کوبید، لنگ لنگان قدم برمی‌داشت. احساساتت را بیرون بریز یوزف، عقب نشینی نکن. پرویر در حالی که همچنان از پنجره بیرون خیره شده بود پاسخ داد. حمله به او برایت آسان است. اگر او را می‌دیدی مطمئنم با لحن دیگری آواز سر می‌دادی. جلویش به زانو در می‌آمدی. او زن خیره کننده است. یک هلن تروا و زنی اسیری. پاورقی هلن تروا، هلن آف تروی، HELENOFTROY. در افسانه‌های یونان، هلن زیباترین زن یونان و دختر زئوس توسط پاریس دزدیده به تروا برده می شود و این موضوع دستمایه آغاز جنگ معروف تروا است. مترجم ادامه من. برایت گفتم که پزشک بعدیش هم گرفتار عشقش شده است. منظورت قربانی بعدیش هست. برویر به سوی نیچه برگشت. فریدریش چه می کنی؟ من هرگز تو را اینطور ندیده بودم. چرا اینقدر سختگیرانه نگاه می کنی؟ من درست همون کاری را می کنم که تو خواستی. دنبال راه دیگری هستن تا به وسواست بتازم. یوزف من معتقدم بخشی از پریشانی تو ناشی از یک خشم مدفون شده است. چیزی در تو هست؟ نوعی ترس و کمرویی که اجازه ابراز خشمت را نمی دهند. به جای آن به فروتنیت می نازی. نوعی پاکدامنی اجباری برای خود پدید آورده ای. احساساتت را در اعماق مدفون می کنی و چون دیگر خشمی را تجربه نمی کنی تصور می کنی یک قدیسی. دیگر به نقش یک طبیب فهیم تظاهر نمی کنی. دیگر خود این نقش شده ای. باور کرده ای که بیش از آن ملایمی که بخواهی خشمت را بروز دهی. یوسف، کمی انتقام چیز خوبی است. فرو خوردن خشم انسان را بیمار می کند. برویه به نشانه نفس سر تکان داد. نه فریدریش، درک دیگران به معنای بخشیدن آنهاست. من ریشه همه علائم برتا را یافتم. هیچ بدکاری یا شرارتی در او نیست. هرچه هست خوبی بیش از حد است. او با سخاوت تمام خود را فدای پدرش کرده و از مرگش بیمار شده است. همه پدرها میمیرند. پدر من، تو و دیگران. این دلیلی برای بیمار شدن نیست. من دلباخته عملم، نه عذر و بهانه. وقت بهانه گیری برتا و خودتو گذشته است. نیچه با گفتن این جمله دفترش رو بست. ملاقات به پایان رسیده بود. ملاقات بعد هم همانقدر طوفانی بود. برویر یورش مستقیم را به وسواس می‌خواست. نیچه هم که همواره می‌خواست یک کهنه سرباز باشد گفت: بسیار خوب، اگر جنگ می‌خواهی پس بجنگ تا بجنگی. و برای سه روز آینده لشکرکشی عظیمی را که خلاق‌ترین و عجیب‌ترین روش در تاریخ پزشکی وین بود ترتیب داد. نیچه اتفاقا از برویر قول گرفت که همه دستورات را بدون چون و چرا و مقاومت اجرا کند. بعد از او خواست فهرستی از 10 دشنام آماده کند و در تصورش آنها را به برتا نسبت دهد. بعد تشویقش کرد فکر کند که با برتا زندگی می کند و این صحنه ها را مجسم کند. پشت میز صبحانه نشسته و برتای لال را با دست و پای گره خورده، چشمان لوچ، گردن کج و در حالی که دچار توهم و لکنت است نگاه می کند. او بعداً تصویر ناخوشایندتری را پیشنهاد کرد. برتا در حال بالا آوردن، در حال نشستن در مسترا، برتا با دردهای زایمانی یک حاملگی کاذب. ولی هیچ یک از این تجارب جادوی تصاویر برتا را باطل نکرد. در ملاقات بعدی نیچه روش‌های مستقیم‌تری را امتحان کرد. وقتی تنها می‌شوی و فکر برتا به سراغت می‌آید، تا آنجا که می‌توانی بلند فریاد بزن نه یا ایست. اگر تنها نیستی، هرگاه برتا وارد ذهنت شد، محکم خود را نیشگون بگیر. پاورقی. در اینجا نویسنده از زبان نیچه روش توقف فکر thought stopping thought stopping و سایر روش های تنفرزایی aversion therapy aversion therapy را توصیف می کند که همگی از انواع رفتار درمانی behavior therapy behavior therapy محسوب می شوند. مترجم ادامه متن. برای 2 روز متوالی همه ساعتهای تنهای برویر با تنین فریادهای نه و ایست همراه بود و ساعدش از جای نیشگونها کبود بود. یک بار در کالسکه چنان بلند فریاد ایست سرداد که فیشمان به سرعت افسار اسبارو کشید و منتظر دستور بعدی ماند. یک بار هم خانم بکر به خاطر صدای نهی که تنین انداز شده بود شتابان وارد دفتر شد. ولی این روش ها در برابر اشتیاق ذهن برویر مقاومتی ناچیز فراهم می کرد. وسواس ها همچنان می آمد. بار بعد نیچه به برویر دستور داد افکارش را زیر نظر بگیرد و یادداشت کند که هر 30 دقیقه چند بار و هر بار چه مدت به برتا فکر می کند. برویر متحیرانه دریافت به ندرت ممکن است 1 ساعت بگذرد که در آن به نشخوار ذهنی درباره برتا نپرداخته باشد. طبق محاسبه نیچه تقریبا 100 دقیقه در روز و بیش از 500 ساعت در سال را با وسواسش می‌گذراند. او گفت این بدان معناست که در طول 20 سال آینده برویر بیش از 600 روز گرانبها را با تخیلات هرزه و خسته کننده تلف خواهد کرد. ناله برویر از این پیشبینی به آسمان رفت، ولی باز به تفکر وسواسی ادامه داد. نیچه روش دیگری اتخاذ کرد. به برویر دستور داد چه بخواهد و چه نخواهد، مدت زمان مشخصی را به تفکر درباره برتا بگذراند. تو اصرار داری به برتا فکر کنی؟ پس من هم اصرار می‌کنم همین کار را بکنی. اصرار دارم روزی 6 بار، هر بار به مدت 15 دقیقه بر برتا تمرکز کنی. بگذار برنامه روزانه‌ات رو مرور کنیم و 6 زمان خالی در آن بیابیم. به پرستارت بگو برای گزارش نویسی نیاز به زمانی بدون مزاحمت داری. اگر می‌خواهی در مواقع دیگر به برتا بیاندیشی، بسیار خوب، به خودت مربوط است. ولی در این 6 نوبت باید به برتا فکر کنی. بعداً هر وقت به این برنامه عادت کردی، به تدریج زمان تمرکز اجباری را کاهش می‌دهیم. برویر از برنامه نیچه پیروی کرد ولی بسواسش درباره برتا ادامه یافت. نیچه پیشنهاد کرد برویر با خود کیسه پولی داشته باشد تا با هر بار تفکر درباره برتا 5 سکه به داخلش بیاندازد، بعد آن پول را صدقه بدهد. برویر این نقشه را رد کرد. میدانست بی اثر است، زیرا او از صدقه دادن لذت می‌برد. پس نیچه پیشنهاد کرد پول را به انجمن ملی آلمانی‌های ضد یهود که گئورگ فون شونرر پایه‌گذارش بود بپردازد. حتی این روش هم سودی نداشت. هیچ چیز مؤثر نبود. گزیده‌ای از یادداشت‌های دکتر برویر درباره اکارت مولر 9 تا 14 دسامبر 1882. دیگر دلیلی برای فریب خیش نمی‌بینم. در جلسات ما 2 بیمار موجودند و از میان این 2 بیماری من جدی‌تر است. عجیب است که هرچه بیشتر این مسئله را نزد خود اعتراف می‌کنم، رابطه من و نیچه دوستانه‌تر می‌شود. شاید اطلاعاتی که از لوسالو می‌گرفتم هم در تغییر روش کار ما مؤثر بوده است. البته هیچگاه نزد نیچه اشاره‌ای به او نکردم.